أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
شیخ قدس الله نفسه الشریف در تتمه کلامش می فرماید بنابر این چه فسخ از امور انشائیه بوده باشد چه ذوالخیار آن فسخ را انشا می کند بنابر این ما اگر بخواهیم این تصرفات اعتباریه که از ذوالخیار صادر می شود مالی را که قبلا به زید فروخته بود ذوالخیار در زمان خیار این مبی را به شخص آخر می فروشد یا به شخص آخر هبه می کند اگر ما بخواهیم این تصرفات اعتباریه را بگوییم محکوم به صحت هستند معل بنابر این که فسخ از امور انشائیه است باید ما ملتزم بشویم به احد الامرین یا باید ملتزم بشویم این ملکیت بایع که معتبر است که لا بیع الا فی ملکین ولا ادق الا فی ملکین این ملکیت این ده تمام العقد معتبر است یعنی اون وقتی که عقد داره تمام می شود عقد البیع این ده تحقق مضمول عقد باید مالک مبی بشود و اما این که ملکیت مبی معتبر بوده باشد برای بایع از حین شروع فی العقد و از حین شروع به تصرف که سابقا می گفتیم او اعتبار ندارد لا بیع الا فی ملکین یعنی این ده تمام البیع بایع مال باید مالک مال بشود و این منافات ندارد این ده تحقق بعض الاجزاء البیع مالک بایع هنوز مالک نشده باشد اینجا می شود گفت وقتی که این شخص می گوید بیع تو به اول این کلام به اول این جز فسخ محقق می شود ولیکن وقتی که مشتری هم قبول کرد که بیدارت تمام می شود مالک اون وقت بایع مالک المبی است یا باید این امر را ملتزم بشویم یا امر آخری که توجه کردید مرحوم ناینی هم اصرار دارد که این حرف صحیحی است او را باید ملتزم بشویم و آن امر آخر این است که بگوییم بر این که آن ملکیت که معتبر در بیع است ملکیت باید در عقد البیع معتبر نیست یعنی بیع به معنای مستری که باید حین عقد البیع با عاقدی که به او بایع اطلاق می شود او مالک مبی بشود این اعتباری ندارد بلکه ملکیت در بیع اسم مصدری معتبر است اون نقل و انتقالی که به تمام العقد موجود می شود اون نقل و انتقال که ما دیگر از زیگ اون بیان تعبیر به نقل می کنم ها نقل خودش مصدری است اون معنای اسم مصدری که اون اثر حاصل من العقد است اون زمانی که اثر موجود می شود اون وقت باید بایع مالک المال بشود در معنای اسم مصدری معتبر است که می فرماید ظاهر بی هم همین زور است در استعمالات این را در اول بی هم فرمود که می گویند حاضر دار بله قد بیعت این معنای مستریش را اراده می کنند، یا به مال چلمال می گویند با اداره با وجود اینکه بی از شخص وکیل صادر شده است، اون اسم مستری را نسبت به اون شخص موکل می دهند. بله، اون بی به معنا اسم مستری که ظرف حصول او این ده تمام العقد است، اون وقتی که عقد تمام می شود ظرف اعتبار معنای اسم مستری این ده تمام العقد است، در اون بی ملکیت بایع معتبر است و مفروض این است این ده حصول الاثر بایع مالک مال شده است. او فرض کلام ما این است. مرحوم ناینی فرموده است و من هنا علما ملکیت الایوزن را از شرایط عقد ملکیت را از شرایط عقد نگرفتند، از شرایط عقد این است که با عاقد مالک بشود مبی را، اون عاقد دیگر سمن را مالک بشود. اون ملکیت را از شرایط ایوزین گرفتند. توجه کردید، چون ایوزین در بی باید مملوک بشود، یعنی در اون بی معنای اسم مصدری، یا باید این حرف را بگوییم. ایشان می فرماید هر کدام از این حرف را گفتیم در تصرفات اعتباریه اشکال حل می شود. تصرفات اعتباریه است، چون تصرفات اعتباریه محکوم به صحت می شود، یا به جهت اینکه ملکیت این ده تمام العقد معتبر است لا من اولهی، یا به جهت اینکه ملکیت در معنای اسم مصدری معتبر است. و اما در جایی که فسخ به افعال خارجیه بشود، مثل وطیعمهی که او را به خیارم فروخته بود، این وطی که با او فسخ محقق می شود، اما فعل این ده بله فعل این ده حدوثهی فعل این ده حدوثهی مصادف با ملکیت نیست. و ظاهر آیه مبارکه این است الا على ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، اون وقتی این حفظ الفرض بل دیگر واجب نمی شود و جایز می شود که ام ملکی یمین بوده باشد مقتوعه این دلوت این ده دوسلوت، اونجاها باید ملتزم بشویم که فسخ موجود می شود. ولیکن فعل فی اولهی حرام است، این دشروهی حرام است. درست توجه کنید اینجا شیخ اطراف مسئله را به قدر امکان خوب جمع کرده است. بعضی ها گفتند نه، در ما نحن فیهی که هست حکم به لیت وطی هم می شود، که این وطی که هست حلال است، حرمتی ندارد، فسخ حاصل می شود و وطی هم حلال است. چرا تمسک کردند به اطلاق جواز الفسخ؟ درست توجه کنید چجور بیان می کنم. این که خداوند متعال نبی اکرمش یا اوصیاء نبی فرمودند البیان بالخیار ما لم یفترقا، خیار معناش جواز الفسخ است، که معامله‌ای که کرده اند اون معامله را فسخ بکنند. توجه کردید، اون فسخی که هست اون فسخ نافذ می شود، فسخ به فعل باشد یا به قول باشد. نفرموده است البیان و بالخیار ما لم یفترقا اضافه سخا بالقول، اطلاق دارد. جواز الفسخ به هر نحوی موجود بشود او نافذ است و مفروض این است. یا المؤمنون عند شروطهم، در جای که خیار شرط است، اینها شرط کردن خیار را، یعنی جنچ حق فسخ داشته باشند، فسخ به هر نحوی بوده باشد، المؤمنون عندش روتهم توجه کردید، میگوید که بله ایب ندارد، شاره هم امضا کرده. خب اینها وطی فسخ است. این وقتی که جایز شد، این اطلاق دلیل الامضاء الفسق و حلیت الفسق این فسق را هم گرفت، حکم می شود که این فسقی که به وطی می شود این هم حلال است. شیخ می فرماید، درست توجه بفرمایید، شیخ می فرماید ما اگر به اطلاق تمسک کردیم، اطلاق جواز وضعی را میگوید، یعنی میگوید هر فسخی از ذوالخیار در زمان خیار صادر شد، اون فسخ نافذ است، منافات ندارد. فسخ نافذ بوده باشد وضعاً، ولیکن حرام بوده باشد شرعاً، با این منافاتی ندارد. توجه شدید؟ مثل اون که فرض کنید شخصی بله از یه چاقو فروشی یه چاقو خرید، گفت تا یه هفته خیار فسخ داشته باشم، بعد در عرض اون هفته بله قصد کرد که معامله را به هم بزند که بابا این چاقو توجه کردید بله به درد ما نمیخورد، این چاقو را برداشت زد به شکمان کسی که بایست، به قصد این که وی را فسخ کند، به علامت اینکه دیگر به خودت برمیگردانم بیا بود برای توجه کردی، یا انداخت به طرف بایه چاقو را که اون فرض بفرمایید به بدن بایه خورد، بدن بایه را زخمی کرد عمدن، ها توجه کردی، به قصد رد که معامله را فسخ میکند، بردار جهنم شو پول ما را بده. توجه کردید این فسخش حرام است، بله او را چیز کرده است، بله مجروح کرده است او را، بله جنایت وارد کرده است، ولیکن فسخ محقق می شود، این ملازمه ندارد. جواز وضعی فسخ این فسخ را هم می گیرد ها، این چاقو را که می اندازد به طرف او، بردار جهنم بشو به بدنش هم می زند، این جواز فسخ نافذ است، وضعاً معامله منفسق شده است، ولیکن جنایت خودش حرام است، دیه دارد، اینها دارد، اونها سر جای خودشون هست. پس شیخ می‌فرماید اگر دلیل دلالت کرد که این فسخ جایز است، توجه کردید، جواز وضعی را هم می‌گوید، باید جوازش جواز وضعی باشد، با حرمت منافات ندارد. می‌گوید نه، اگر کسی اصرار کرد، گفت نه اون دلیل هم جواز وضعی را میگوید هم جواز تکلیفی را میگوید، که مرحوم ناین هم مصر است که ملازم است ما بین جواز وضعی و جواز تکلیفی. یه جا در این قرینه خارجی یه بیاد که برای این که بله ضرر زدن به مؤمن، بله تعدی کردن به مؤمن حرام است، خوب او مخصص می شود، و الا اگر مخصصی از خارج نیاد، جواز وضعی با جواز تکلیفی اینها تلازم دارند. له الخیار یعنی لهو وضعن و تکلیفن می تواند فسخ بکند. شیخ می فرماید اگر اجماعی قائم شد، که قاطی می کنم با کلام مرحوم ناینی، یا دلیل خودش دلالت کرد، اون دلیل لفظی که بیان کردیم، البیان بالخیار المؤمنون عند شروطهم، که فعل حلال است، باید ما جمع کنیم ما بین این ادله، ادله ای که میگوید لا بله، ادله ای که میگوید الا علی ازواجهم و ما ملکت ایمانهم، ما بین اون دلیل و ما بین این دلیلی که این جایز است ملتزم بشیم، چون که نمیگد اینجا ملکی امینت نیست، ولیکن وطی کن تخصیص نمیتواند بشود، تخصیص ایبا دارد مورد است، زن اجنبیست اما وطی کن این نیست، این محتمل نیست. لو فریز اگر دلالت کرد که این دل این وطی جایز است تکلیفن، باید ملتزم بشویم جمعا بین الا علا ازواجهیم و دلیلی که میگوید این وقتی جایز است این آن ما که شروع به گنکار میکند ملکیت حاصل میشود، عود میکند به ملکیت، کمان که در مسئله این اتقل و احد العمودین گفتیم این حرف را، کسی پدرش عبد است میرد و پدرش را از مالکش میخرد. خب از اون طرف ما دلیل داریم که انسان احد العمودین را نمیتواند مالک بشود، پدر و مادر یا اولاد را نمیتواند مالک بشود. از اون طرف هم احل الله البیع داریم، بما این که بله این شخص پدرش را میخرد، این احل الله البیع مخصص ندارد، مقید ندارد، جمعی میکنیم ما بین این احل الله البیع و این که انسان احد العمودین را مالک نمیشود، به حصول الملک به شراء آنم ما، که انسان آنم ما به شراء مالک میشود، فینعتق، فقط ثمرش این اطاق است، این ملکیتی که پسر دارد آنم ما فقط بر او مترتب میشه این اطاق الوالد. اینجا هم همین زور است، میگیم آنم ما ملکیت عود میکند، پس وقت در ملکش واقع میشود. بله بعد میفرماید ولیکن این اشکال دیگر به ما وارد نیست. چرا؟ چون که ما اختیار کردیم مسلک محقق ثانی و شهید ثانی را، گفتیم فسخ و عود الملک به فعل نیست، فعل کاشف است. این زوریشان اختیار کرد منتها اون فرض بفرمایید اون فعلی اون اراده فسخی که او این هلال می آورد بر عقد، منتها مقارنه با فعل بوده باشد، فعل کاشف می شود. مثلا این را که فرمود مسئله را به این نحو تمام کرد، پس گفت بنابراین پیش ما اشکالی نماند در صحت تصرفات و در صحت این افعالی که توجه کردید واقع می شود، مثل الوت و امس رکوب داب و امسال زالج. بعد می که ما هم در میدان تنها نیستیم، شیخ الطایفه هم ظاهرا همین حرف ما را فرموده است. شیخ الطایفه یه مسلکی دارد که انشاءالله خواهیم رسید. مسلک شیخ الطایفه این است که نقل و انتقال در باب البیع بعد از انقضای زمان خیار است. مادامی که خیار منقضی نشده است، مبی ملک مشتری، ثمن ملک وایع نمی شود. رو این اساس مسئله ای را ذکر کرده است. گفت در بیع صرف فرموده، در مبسوط فرموده اگر متصارفین بیع صرف را موجود کردند، من گفتم فرض کنید این 100 دینار را فروختم به اون 1000 درهم، اونم گفت قبل تو، تقابضم شرط است در مجلس، تقابضم شد، 1000 درهم را گرفتم 100 درهم را دادم، بی تمام شد. ولیکن خیار مجلس داریم، چون که مجلس موجود است، چون که خیار مجلس موجود است نقل و انتقال حاصل نمی شود به نام مسلک شیخ. اون 100 دینار مال من است، 1000 درهم هم هنوز مال اوست تا مادامی که مجلس است. شیخ فرموده است یجوز للمتصارفین التبایع فی المجلس ثانیاً. توجه کردید؟ مشتری گفت خوب این 100,000 درهم را از من گرفتی، 100 دینار را به من فروختی، دوباره بیا خودت بفروشم به خودت، پشیمان شدم من، معامله را فسخ نمی کند، طلب می کند به یه جدید را. گفته است عیب ندارد، تبایع متصارفین ثانیاً در مجلس عیب ندارد. خب بنابر مسلکش این بیع ثانی را که دوباره اون 1000 درهم را به من میفروشد، برای من بایع اولی ملکش نیست، که هنوز ملکش نشده، چون که بیع اولی خیاری است. میگوید شیخ تعلیل آورده چرا تبایع جایز است، لأن شروعهما فی البیع الثانی قطع لخیار المجلس. این که شروع دارم میکنن ها به ایسانی را، خیار مجلس تمام میشود. پس میبینید که یعنی این به قصدی کردند خیار ساقط بشود، دوباره معامله بکنند، اون خیار مجلس ساقط می شود به اون قصد من تا قصدی که مقارنه به فعل است. می فرماید ولی در این بیثانی در باب هبه اشکال کرده است که واهب بله به تصرف رجوع در هبهش بکند، چون که در رجوع در هبه هم همین حرف میاد دیگر، توجه کردید آنجا اشکال کرده است و فرموده است نه این تصرفش صحیح نیست چون که مصادف با ملک نیست. اون وقتی که تصرف می کند واهب مالک نیست، مال مال متعب شده است. اون وقتی که شروع می کند مالک نیست، بدون زد اون بیش صحیح نیست. هازا کلو تمام مطلبی بود که شیخ در مقام فرموده است. درست توجه کنید این مسئله از مسائل مهم است، این باید اطرافش حل بشود. همین زود که شیخ فرمود تمام فرمود، این کلماتی که شیخ فرموده در مقام اینها خیلی شبه دارن، شبهات مختلفه ای دارن، یکی یکی خدمت شما عرض می کنیم. شیخ فرمود بر این که ما ملتزم می شویم که فسخ و اجازه از امور انشائیه نیست. ایشان اینجور فرمود، بران که از روایات هم استفاده کردیم که فضال کرزم منه بلوی فلا خیاره، این رضا که اسقاط الخیار است به همان رضای باطنی می شود. وقتی که انسان اراده کرد تیب نفس به معامله پیدا کرد، یعنی به بقای معامله ها، وقتی چون رضایتی که اول در معامله داشت توجه کردید، اون رضایت در اول معامله در بقا هم تقویت شد، گفت نه خوب خریده ایم، بارک الله به این بی ما، توجه کردید این خیارش ساقط می شود، فضال کر زمین هو فلا خیاره. فرمود به قرینه مقابله فسخ هم بس بالکراهه موجود می شود. وقتی که کراهت در نفس موجود شد اون بی منفسخ می شود، منتها باید کراهت مقترن به فعل بوده باشد. مطلق الکراهه کافی نیست، کراهتی که مقترن به فعل است. اولا عرض می کنیم فسخ و اجازه از انشائیات است. کما ذکرنا سابقا و مرارن، فسخ و اجازه و سایر عناوینی که عناوین انشائیه است اینها حقیقت شرعیه ندارند، اینها امور عقلایی هستند و شارع این را امضا فرموده است. بلا اشکال اسقاط الخیار در خیارات و ها کذا فسق المعامله در باب الفسق، اینها این در عقلا از امور انشائیه هستند. اجازه بی یعنی اسقاط الخیار جزای باطنی نیست، شاهد قطعی این است. انسان خیار فسق دارد در معامله، خیلی هم پشیمان است از معامله، به خودش هم لعنت می کند، لعنت به تو چرا این معامله را کردی، توجه کردید. معزالک خجلن و استحیاین اسقاط خیارش را می کند، می گد که من اگر خیار را اعمال بکنم، توجه کردید، ولی یه خورد از محصور دارد، خجالت می کشم، رفیق ماست، من چی جور بهش بگم؟ یا توجه کردید، یا کسی مثلا اصرار کرد که فسخ نکن، اونم خجالت کشید، میگه اسقاط الخیاری. اون وقتی که میگه اسقاط الخیاری به خودش هم لعنت میکند در باطنش که چرا اسقاط میکنی معذالک این کار، ولی اسقاط خیار شده است. چرا؟ چون که اسقاط خیار معناش این است که از اون حق فسخی که بود انشا کند که از او گذشتن بلا اکراه، اینها اگر اکراه بشود دلیل فرنمتی مسجد رو علیه رفع می کند، و اما اکراه نشود بلا اشکال ساقط می شود. بلا اشکال این دلوگلا هم بعد هم می گوید من اسقاط خیار کردم، من خجالت کشیدم ها، ولیکن رضای نفسی نداشتم. می گن دیگه تمام شد، اسقاط خیار کرد. اینه دیگه دلوگلا. شاره در اسقاط الخیار اصطلاح خاصی ندارد، حقیقت شرعیه ندارد. درست این حرفها را تحویل بگیرید، در فسخ حقیقت شرعیه ندارد، این ایندل اوگلا فسخ المعامله و اسقاط الخیار همش از قبیل این شاهیات است. شاهدش را عرض کرده در روایت که فرمود فضال کر زمین هو بلبی در معاملات رضای به معناتی به نفس معتبر نیست، او رضای معاملی است. سابقا کرات گفتیم در صحت معامله طیب نفس معتبر نیست، رضای معاملی که معامله را انشاء می کند بلا اکراهین او معتبر است. این رضای معاملی توجه کردید به بقال عقد هم باشد، رضای معاملی به فعل او بالقول بفهماند که نه من از خیار بدول کردم از خیار فسخ، ولو استحیاءن ها فضال کری زمین هو بلبی، رضای معاملی به بقال عقد موجود شده است. آن رضا هم ظهورش به قرینه معامله بودن است، چون که معامله است مفروض این است رضای به معامله است، در رضای به معامله رضای معاملی معتبر است. بدوس هم و بقاءن اسقاطن توجه کردید اون مراد رضای معاملی است، منافات با این عرض ما ندارد. پس این دل عرف و این دشتر شاره هم المؤمنون این دشروتهیم همان خیاری را که اوگلا شرط می کنند، همان فسخی را، همان اسقاط خیاری را که اوگلا اعتبار می کنند، شاره همون را امضا کرده است. پس بلا اشکال اسقاط الخیار توجه کردید والفسخ از این شایعات است. در رفتن از زیر این مطلب که نه فسخ به قصد حاصل می شود به اراده حاصل می شود، یا سقوط الخیار به قصد و رضا حاصل می شود به طیب نفس، نه این مطلب را حل نمی کند. علاوه بر این خب یه ساعته بنا می گذاریم ها، یه ساعته یعنی چند دقیقه را بنا می فرض می کنیم که همین زور است. اینها از این شایعات نیستند، اینها باید به رضا سقوط الخیار می شود. به کراهت توجه کردید، به کراهت الوبی فسخ حاصل می شود، ولیکن یا شیخنا خودتون اقرار کردید که مجرد کراهت نیست، کراهت باید مقارن با فعل باشد. این زور فرمود، تصریف فرمود در مقاصد. خب وقتی که این زور شد نقل کلام به امقارن می کنیم، می کنیم این تقارن چی حاصل می شود؟ تقارن آن اراده و کراهت به تصرف چی حاصل می شود؟ اون وقتی که تصرف حاصل بشه و دیگه تقارن برای توجه کردید اضافه است ما بین متقارنین، ما بین دو شی، چه این اضافه حاصل می شود؟ اون وقتی که توجه کردید تقارن بین شیین اون شی ثانی هم موجود بشود. پس اون حصول ملکیت متأخر می شود به قول شما از این تقارن. این زور می شه دیگه. اون آنی که تقارن حاصل می شود توجه کردید، تا تقارن حاصل نشده است سقوط خیار نمی شود یا این هلال العقد نمی شود. پس این هلال العقد و عود الملک لا مالک الاصلی بعد حصول تقارن است. خب الکلام الکلام، پس در اون فعل در اون تصرف و اون بی این دشروعهی که می گفتید جز لایت از اززا غیر موجود است، این دشروعهی اون وقتی که هنوز توجه کردید اون جز می خواد موجود بشود، اون وقت این انحلال نبوده است، در اون جز موجود می شود، در حالی که مال توجه کردید ملک طرف نیست، یعنی ملک متصرف نیست، همون شبهات می کند. این با این نحو مشی کردن شبه حل نمی شود. و این را هم الان بگویم صافش کنم تا برگردیم به اصل المطلب. این که بعضی ها فرمودند که این داستان که جز عقد مقارن با ملکیت نمی شود اگر ما تصرف را یعنی فسخ را از انشاء از قبیل انشاء گرفتیم، گفتند این حرف درست نیست. تصرف من اولهی مقارن با ملک می شود، چون جز اولی که موجود شد جز ال به جز ال با اون جز الهامه فسخ موجود می شود، چون که انشاء است دیگر، انشاء عبارت از قصد است و ایجاد باللفظ یا بالفعل است. پس با اون فعلی که است با جز اول فسخ موجود می شود، یعنی انفساخ العقد و عود الملک الى مالک الاصلی معلول اون جز اول است. وقتی که معلول جز اول شد، معلول با علت تامه در زمان باید مقترن بشود، و الا علت تامه موجود بشود در اون زمان معلول نباشد، این فکاک معلول از علت تامه است، این نمی شود. پس اون هر جزئی را شما فرض بفرمایید، او من حیث زمان مقارن با این هلال العقد است، و اینما تقدم اون جز بر این هلال العقد تقدم رتبی تنهاست. پس لا بیع الا فی ملکین، لا اتقا الا فی ملکین، فسخ را از انشاءیات میگیریم، معذارک مقارن است ایندش روحی با چه چیز، ایندش روحی با فعل. این در فعل تکوینی هم میاد ها، در فعل تکوینی هم حاضر این حساب است. اون اول و اون وقتی که توجه کردید داره شروع می شود، اون علت تامه بر عود الملک است. عود الملک در اون زمان شده است. وقتی که عود الملک در اون زمان شد، پس وقتی در ملک شده است. اما این داستان مشکل را حل نمی کند. چرا؟ برای اینکه ولو ما قبول داریم همین زور است به برهان عقلی، تا این فکاک معلول از علت تام لازم نیاد، اون علت تام من حیث زمان مقارن با معلول است، و تقدم علت بر معلول تقدم به زمان نیست، تقدم به رتبه است، یعنی بر علت تامه. این همین زور است، ولیکن این دل عرف این زور نیست. این دل عرف اگر شیعی مؤثر شد و شیع آخر اثر شد، اثر را من حیث زمان متأخر از مؤثر می داند. این اهل العرف همین زور است، میگن اول او موجود میشه بعد این. هر چی بگی که بابا این زور، این در فلسفه زور نیست، این اولیت زمانی نیست، میجوانی نخوانده ایم اونا که شما میگید، ما میگیم اول او میشه بعد این میشه. پس این زور چون که همین زور است، لا اتقا الا فی ملکین را هم با خطاب عرفی است، باید با این مقارنت ملکیت با اتق من حیث اندل عرف بوده باشد، لا بدقت العقلی باشد که ثابت به برهان است. مثل این که ثابت می شود این لکه در لباس سفید خون است، به قانون انتقال لرز از معروضی به معروض آخر محال است. عرف این را نمی فهمد. عرف می کند خون کجا بود؟ ده دفعه با صابون شستم این پارچه سفید است، باید لکه داشته باشد دیگه. هر چی بگیم نمی فهمد. اینجا هم همین زور است، ولو به برهان ثابت بشود اینها زمانم متعید استند، ولیکن اهل العرف او را سابق می داند اون مؤثر را، بدون جهت لا اتقا الا فی ملکینم ظاهرش ظرفیت است، ظاهرش ظرفیت است، و مفروض این است که باید بر این ده دوس الفعل او بوده باشد، اون ملکیت بوده باشد. پس اون هم دوان درد را دوانه می کند این حرف را گفتن. پس علاهازل اون ملکیت را باید اون اقتران را باید به اقتران عرفی حمل کرد و با تحفظ به اون اقتران عرفی گفت که بله اقتران عرفی اینجاست. آقا من حرف خیلی دارم ها، اینجا توجه کردید وقتم کم است، بذارید اون فهمهای خودم را بگویم ببینم. علاوه بر این چی اشکال دیگر این است که میپرسیم از اینهایی که میگم فسخ به اول جز موجود میشود، میگم کسی قصدش این بود که بابا ما فرش را فروخته ایم به کسی به 10,000 تومان، فشتش آمد که بابا این معامله را فسخ کنیم، خیار فسخ که داری، این فرش را وقف کنیم به حسینیه یا هیبه کنیم با اون شخص بیچاره، پول مثلا میخواهیم چی کنیم. این زور بد بنا گذاشت به این معنا، گفت خاص انشا بکند وقف را یا هیبه را، گفت و پشیمان شد، واو را گفت پشیمان شد، گفت بابا چیز 10,000 تومان پول است، پشیمان شد. ندم هستان، ندم از فسخ و این حلال معامله مینا. بله این واو به دهنش آمد. خب میپرسیم که به این اسقاط خیار شد یا نشد؟ بلا اشکال کسی نمیتوند بگه اسقاط خیار شد. خودش که در اینشا گفتیم باید مبرز بیاورد، مبرز پیش خودش وقف کردن بود، میخواست به اون وقف ابراز بکند و نیراده را، پشیمان شد مبرز را نیاورد، حتی برای خودش هم بدون زد بلا اشکال حاصل نمیشود. و اگر گفتید شما به جز اول موجود میشود، معناش این است ملتزم بشید اینجا هم بلی اسقاط الخیار موجود است. بگید که نه، توجه کردید، بگید نه به اون جز اول به شرط این جنهای دیگر هم بیاد پشیمان نشود، اون معناش این است که به مضموع فسخ حاصل میشود، اون خلاف فرض است، به جز اول موجود نمیشود. پس علی کل تقدیرین تا اینجا آمدیم که فسخ از انشاییات است، توجه کردید اجازه از انشاییات است، انشا هم بله توجه کردید، و در معاملات هم ظاهر ادله این است که ملکیت مقارن با تصرف بشود. و اما این چه گفتن که نه، درست توجه بفرمایید، این دو جواب اخیری که شیخ فرمود بر این چه نه، بگوییم بر اینکه ملکیت این در تمام العقد معتبر است. خوب این را می شود گفت، ولیکن خلاف ظاهر ادله است. چرا؟ چون که ما نظایرش را که می بینیم، در نظایرش قضای ظرفیت، یعنی ظرفی لا به لا فی ملکین، لا اتقه لا فی ملکین، ولو ظرفیت ظرفیت حقیقی، یعنی ظرفیت ظرفیت اینایه است، ولیکن امثال این استعمال را که تتبع می کنیم، میبینیم ظاهرش این است که این ده حصول اون شی باید این بر مظروف بوده باشد، این ملکیت باشد. مثل اینکه میگیم لا علم الا فی الجو، لا عیش الا فی الحذر، اینجور میگوییم دیگر، لا صلاة الا فی المسجد، توجه کردید اون ظرفیت ظرفیت حقیقی است، مجازیش را بگوییم، لا صلاة الا فی الساطر، معناش این است که صلات این دشروهی باید این سطر بوده باشد، ظاهرش این است. فرقی هم ما بین معامله و عبادت چی نیست، هر دو بله امر اعتباری است، و ظاهرش این است، قضا عن للظرفیه باید ملکیت از اول بوده باشد. و اما این که مرحوم ناینی و شیخ هم داشت که این ملکیت شرط در بیع به معنای اسم مصدری است، داستانش را گفته ایم سابقا مفصلا و الان هم اشاره خواهیم کرد. اصل این هر ما دو بی نداریم در خارج، یکی بی به معنای مصدری، یکی به معنای اسم مصدری، یه شی در خارج بیشتر نداریم، بی یه معامله است، این دلوگلا از معاملات. این معامله را که ملاحظه می کنیم تارتن خودش را ملاحظه می کنیم میشه بی به معنای اسم مصدری، تارتن که این معامله ای که هست صدورش را ملاحظه می کنیم میشه معنای مصدری، توجه کرد، و الا دو شی در خارج نیست، معنای مصدری با اسم مصدری دو شی نیست. شارش گفت این بی دو تا وجود نیست، این بی باید در ملچی بشود، معناش این است که این بی که ذات و اجزا هست، این زور نیست چون اثر بی نیست. درست توجه کنید چی میگویم، یه اتق است یه این اتاق، ما در ادله نداریم که لا این اتاق الا فی ملکین، در ادله داریم لا اتق الا فی ملکین. اتق معناش همون معنایی است که بله همون فعلی است که میگوید قصد میکند حریت آن شخص را و میگوید خطاب بر او یا غیر خطاب به او، انت حر فی وجه الله، چی میخواد؟ عتق موجود بشود. عتق همین از قصد کردن و این گفتن است. این باید در ملک مصادف با ملک بشود، مقترن با ملک بشود. ظاهر ظرفیت این است که از اول تا آخر باید ملکیت بوده باشد. بله، یعنی تمام نمیشه، نه باطل به معنی لغو، یعنی داخل ادله نیست، یعنی اهل الله البی بی فضولی را نگرفته. بله، باطل یعنی ادله امضا نگرفته. بطلان در معاملات به من عدم امضاست، چاره امضا نکرده است. وقتی که مالک مجیز اجازه کرد داخل ادله امضا می شود، بی مستند به مالک می شود، چون که وقتی که گفت اجازت بی دیگر بی او نیست، بی مالک است، بی مالک است و اهل الله البی می گیردش. پس علا حاضر اساس تا اینجا رسیدیم، مسافت خیلی طولانی است، تا اینجا رسیدیم که ظاهر ادله این که فرموده باشند که نه ظاهر ادله این نیست، امثال این ترکیب را انسان ملاحظه بکند میبیند که با ملکیت باید مقارن بشود. اینجا آقای ناینی مطلبی فرموده است، فرموده است که لا بیع الا فی ملکین. توجه کردید؟ این ملکیت به معنای ملک الرقبه نیست، که یعنی باید عینی را مالک بشود به ملکیت اعتباریه، که ملک رقبه تعبیر میکنیم عینی را مالک است تا بفروشد. این به معنای ملک است، معنای ملک من میگم ها، نتیجه فرمایش ایشان این است. لا بیع الا فی ملکین، یعنی لا بیع الا فی ملکین، یعنی باید سلطنت داشته باشد. سلطنت معتبر است، ملکیت رقبه معتبر نیست در بی. لا تبع ما لیس عندک، یعنی اونی که سلطان و او نیستی او را نفروش. ملکیت به معنا سلطنت است. در وطی هم همین زور است، فرموده است این زور نیست که انسان باید موت و را مالک بشود تا وطی کند، نه سلطنت داشته باشد. و من هنا وطی می کند زایی را که نه ملکش است نه زنش است. توجه کردید؟ به تحلیل امرا به تحلیل وطی می کند، چون که سلطنت دارد، تحلیل را شارع امضا کرده است. پس در جواز الوطی هم سلطنت معتبر است. وقتی که همین زور شد، پس این شخص سلطان است. توجه کردید؟ چون که ذوالخیار است، سلطنت دارد دیگر. چون که سلطنت دارد به فسخ العقد، سلطنت به تصرف دارد، سلطنت به وطی دارد، چون که میتواند فسخ کند به یعمرا و وطی کند. پس علا هازا فعلش هم حلال است، تصرفاتش هم نافذ است. نه ظاهر ادله لا اتقه الا فی ملکین، و ظاهرش همان ملکیت اعتباری است. اصلا از اون ملکیت ما انتظار سلطنت کردیم، گفتیم چون که اتق مشروط به ملکیت است، پس مالش سلطان است. چون که فرض بفرمایید شارع تحلیل را امضا کرده است، تحلیل امرا، پس محلل له سلطان است. ما سلطنت را از اینها انتظار کردیم، و الا او اینها اعتبار نداشته باشد، سلطنت اعتبار داشته باشد، این خلاف ظاهر ادله است. پس علا هازا تا اینجا اشکال سر جای خودش باقی ماند. اگر راضی بوده باشید فردا تکمیل کنم این بحث را، بحث قضا بماند. راضی هستید بفرمایید.